بسم الله الرحمن الرحیم.
در مبحث بیستم ظاهرا همون مبحث مستثنیات و استثناءات غیبت مطرح شد. در استثناءات ما یک بحث مقدماتی داشتیم که اصولا استثناء که گفته میشه معناش چی است و انواع تخصص و تخصیص و استثناء و امثال اینها که گذشتیم. بعد هم وارد بحث شدیم، اولین استثناء تجاهر به فسق بود، کسی که علناً گناهی را مرتکب میشه و معصیتی را اظهار میکند این حرمت از لحاظ غیبت نداره و غیبت او جایز میشود، که مشهور فقها به این فتوا دادن، بلکه شاید یک شبه اجماعی در این قصه باشه. ادله این قول را و نظر را فی الجمله داشتیم بیان میکردیم که دو سه روایت از همون باب 154 بود که ملاحظه کردید و اونا را بحث کردیم. فکر میکنم سه روایت را بحث کردیم در باب 154 ابواب احکام عشرت. سه روایت بحث شده فکر کنم. بله چی؟ بله ابل بختری، بله صد روایت، بله روایت، بله چهار و پنج، یعنی دو تا روایت پس بحث کردیم. بله احتمالا حالا چند تا روایت هم برای مؤید این از مستدرک آوردیم که شد. بله بله اون از اونا آره، سه چهار تا روایت از اونا که مضمونش همین مضمون بود، درسته. بله یعنی دو تا روایت در خود وسائل بود، ابوالجهم و حسن ابن جهم و ابوالبختری، و عرض شود که سه چهار تا روایت از مستدرک بود که سندی نداشت و منتها مضامینش مضامین واحدی بود تقریبا. این مجموعه حالا 4-5 روایتی که در وسائل و مستدرک در باب 154 بود. سلام علیکم. روایت دیگری هست که این هم محل سلام علیکم استشهاد قرار گرفته است و تعبیر بعضی بزرگان اینطوره که میگن اون روایات دلالت روشنی داشت، اما این روایات هم قابل استدلال هست. روایت بعدی اینه، روایت برمیگردیم به همون باب 152 که باب اصلی غیبت هست. روایت سوم این معتبره را قبلا هم خونده ایم به مناسبت اصل حرمت غیبت، و الان با روی کرد و نگاه استدلال به اون برای عدم حرمت غیبت متجاهر این روایت را میخوانیم. روایت سوم باب 152 از ابواب احکام عشرت، همون باب اصلی غیبت همینه دیگه. این روایت اینه، ون عدت من اصحابنا، پس این روایت دیگری است علاوه بر روایات سابق برای عدم حرمت غیبت متجاهر به فسق. وعن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن که من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. این روایت دیگری است برای عدم حرمت غیبت متجاهر. این روایت از سند روایت معتبره است، یعنی هیچ شکال و ضعفی در این سند نیست. عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد بلقی است، عن عثمان ابن عیسی است، عن سماعت ابن مهران، اینا همه توثیق خاص دارند. این به لحاظ سند که معتبر است و موثق است. اما روایت هم مضمون اولیاش هم اینه که کسی که تعامل با مردم داره ولی در تعامل و ارتباط او با مردم ظلمی نیست، تعامل میکنه ولی ظلم نمیکنه، و حدث هم با مردم سخن میگه ولی در سخن او دروغی نیست، و وعده هم فلم یخلفون، و وعده میده و خلف وعده نمیکند. کسی که این ویژگی ها را داره که در تعاملات رفتاری او ظلم نیست، در تعاملات گفتاری او هم کذب و خلف وعده نیست، یعنی تعامل رفتاری او مبرا از ظلم و تعامل گفتاری او هم مبرای از کذب و خلف وعده است. کسی که چنین نظام رفتاری داره و این ویژگی ها در او جمع است، این غیبت او حرام است، مروت او کامله، عدل او ظاهر، و اخوت او هم واجبه، یعنی حقوق اخوت او را باید رعایت کرد. این روایت موثقه سماعت ابن مهران است که مورد استشهاد و استدلال برای بحث عدم حرمت غیبت متجاهر قرار گرفته. خب چطوری به این استدلال شده؟ وجه استدلال رو میگیم، بعد هم ببینیم مناقشاتش و مشکلاتی که داره چگونه است. وجه استدلال این تمسک به مفهوم این موثقه است، چون این جمله جمله شرطیه است، من عامل الناس و کذا و کذا کان من حرمت غیبتو. مفهومش این است که اگر کسی اگر اینجور نبود یعنی ظلم میکنه در رفتار او، در تعاملات رفتاری او ظلم وجود داره و در گفتار او هم کذب و خلف وعده وجود داره، کذب وجود داره و همینطور خلف وعده میکند، این دیگه غیبتش حرام نیست. چنین مفهومی داره که غیبت اون حرام نیست. پس استدلال به مفهوم اینه، مفهوم اینم این است که کسی که ظلم میکنه و دروغ میگه و خلف وعده میکنه، غیبت او حرام نیست. استدلال متوقف بر این هست که این در مفهوم اینا همه جمع است، یعنی کسی که از این طرف اینه، کسی که دروغ ظلم نمیکنه، دروغ نمیگه، خلف وعده هم نمیکند، اینا با هم که اینا وجود داشت، این نشانه اینه که آدم درستیه، دیگه نباید غیبتش کرد. بعد در نقطه مقابلش مفهومش اینه که کسی که نه، مبتلای به این هاست، یعنی هم در رفتارهاش ظلم وجود داره، هم در گفتار او کذب و این هاست و خلف وعده هم میکند، این غیبتش حرام نیست. این مفهوم اینه. کی کسی این ویژگی ها رو پیدا میکنه؟ وقتی که آدم لاوبالی متجاهر باشه، این که کسی دروغ میگه، خلف وعده هم میکنه، نمیدونم کذب هم ظلم هم در رفتار او هست، این اگر ازش بروز پیدا بکنه، این مجموعه از او دیده بشه و مشاهده بشه، این یعنی آدم لاوبالی است و تقیدی نداره، این همون میشه متجاهره به فسق. اینجور استدلال شده. پس استدلال متوقف بر این است که این روایت مفهوم داره و در مفهومش هم به تعبیری که در کلام حضرت امام و بزرگان دیگری آمده، ایجاب کلی است، یعنی اینکه همه اینها در کار او هست. در مفهوم اینطوره، کسی که مبتلای به همه اینهاست، این ظاهر مفهوم گفته شده اینه، و ابتلای به همه اینها ملازمه با همون تجاهره، یعنی کسی که هم ظلمش دیده میشه، دروغش دیده میشه، عرض شود که خلف وعده او مشهوده، این دیگه آدم لاوبالی است، این کار اتفاقا یک بار یه جایی یه گناهی کرده. نه، کسی که در تعاملاتش این ویژگی ها وجود داره،
کسی هم یه خیلی خلف وعده
حالا خلف وعده را حالا ببینید، این روایت از ادله اینه که خلف وعده گویا مثلا نوعی حرمت داره، منتها اون در خلف وعده اون وقت دلایل دیگری هم وجود داره که مجموعاً ممکنه ما در خصوص اون خلف وعده نظر دیگری بدیم، مثل که خیلی ها خلف وعده را حرام نمیدونه مگر اینکه مستلزم کذب باشه. مرحوم آقای تبریزی هم نظرش این بود، خلف وعده بعضی حرام میدونن، بعضی هم مکروه میدونن، و مثل مرحوم آقای تبریزی اونا میفرمودن که استدلالشون بود بر اساس استدلالات که داشتن اینه که حرام نیست، همون مکروهه، منتها اگر مستلزم کذب باشه حرامه. کی مستلزم کذبه؟ نه میتونه عمل کنه عمل نمیکنه که کذب نمیشه، این که هم خلف وعده است. بله، اینه که چون گاهیه که آدم وعده میده همون وقت تصمیمشونه که عمل نکنه، این کذبه. میگه من فردا درس میام، در حالی که میدونه که برای نیست بیاد، این میشه کذب. خب و گاهی هم هست که نه واقعا وعده میده ولی بعد میگه حالا برش، اون کذبی ازش صادر نشده. رضا این نظریه میگه که خلف وعده کراهت داره، الا اذا استلزم الكذب فيحرم له حرمت الكذب، نه له حرمت خلف الوعد. اون یه بحثی است مطالعه این اگر ما بودیم و این روایت، این شاید ظهوری در این داشت که اینم از محرماته، ولی خب حالا اونجا ادله دیگه اونم هست و مجموعاً با آوری کرد. خب پس استشهاد به این موثقه مبتنی است بر وجود مفهوم، یک. دو، اینکه مفهوم ایجاب کلی است، یعنی طرف مفهوم میگه که ظلم است و یعنی حالت جمع داره، ایجاب کلی مقصود این حالت جمع داره، تعبیر ایجاب کلی در کلمات اومده مقصودش اینه، یعنی جمع بین این ظلم و کذب و خلف وعده، مفهوم جمع بین این هاست، این دو. سوم اینکه جمع هم ملازمه با همون تجاهره و ظهور و بروز فسق شخصه، یعنی شخصی که لاوالی شناخته میشه به عنوان معلنه به فسقه که در روایات دیگه بود. پس استدلال شده به این روایت و این استدلال مبتنی است بر سه چهار مقدمه که الان همینجوری که عرض کردم. یک مقدمه این که جمله شرطی مفهوم داره، کار این بحث کبروی کلیست. دوم این که مفهوم این ایجاب کلی و جمع بین این سه تا جمله ایست که قبل آمده، یعنی عامل و ظلمه هم و حدث هم و کذبه هم و وعده هم فاخلفه هم، جمع این هاست این دو. سوم اینکه این جمع مستلزمه و ملازمه با تجاهر و بروز و ظهور فسقه. سه. چهارم هم اینکه اون جمله های بعدی هم جدا جدا ملاکه، حرمت غیبتو یک بحثه، کمال مروتو یک بحثه، زهر عدلو یک بحثه، وجبت اخوتو یکیه، یعنی خود حرمت غیبتو یک موضوع مستقلیه که مفهوم میگه اگر متجاهر شد دیگه لم تحرم غیبتو، نه اینکه اون بعدی ها دیگه حالت جمعی نداره، جزا هر کدوم مستقله. این چهار نکته ایست که مبنای استدلال به این روایته، ولذا علی رغم اینکه در ابتدا ممکنه کسی بگه که این روایت چه ربطی داره به بحث تجاهر به فسق، این بیشتر ظهوری در این داره که مثلا عدل معتبره، آدم عادل یا کسی که ازش خلافی دیده نشده اون حرمت غیبت داره، و این ابتدا ممکنه این بزن بیاد، ولی با این مقدمات ممکنه که کسی به این روایت شریفه استدلال بکنه برای عدم حرمت غیبت متجاهر. این استدلال از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته که این خدشه ها به یکی از همین مقدمات هم برمیگرده دیگه عمدتا، که مالا بعضی مقدماتش اینجا حالا
بحث‌های مبنایی است، بحث نداره. مثلا مقدمه اول که جمله شرطی مفهوم داره، این خب مبنایی است. اگه کسی جمله شرطیه را مفهوم برای جمله شرطی قائل نباشه، استدلال نمی‌کنه. حالا این نوع اشکالات مبنایی رو کار نداریم. اما اشکالاتی که به خصوص بحث این روایت برمیگرده، اونا رو متعرض میشیم، کار به اشکالات مبنایی نداره. یک اشکال در این مفهوم هست، مفهوم این جمله هست که گفته شده که در مفهوم جمعه. این اشکال و اولین مناقشه بنایی است. مناقشه مبنایی هم عدم وجود مفهوم برای جمله شرطی است که جوابش هم مبنایی است. اما اشکالات بنایی و خاص این روایت به این ترتیبه. اولینش همین است که ما اون مقدمه دومی که شما اینجا گفتید قبول نداریم، با اونی که گفتید که مفهوم جمع بین این جمله هاست، این نه قبول نداریم. اینجوری معنا کردید که کسی که ظلم نمی کنه، دروغ نمیگه، خلف وعده نمی کند، خیبتش حرامه. مفهومی که شما گرفتید این بود که کسی که به همه اینها مرتکب هست، مرتکب همه اینها می شود و در رفتار و گفتار او این ویژگی ها همگی ظهور و بروز دارد، غیبت او جایزه. و اون وقت تو مقدمه سوم میگفتی وقتی که همه اینا جمع باشه یعنی متجاهره. ما میگیم که نه، این روایت مفهوم اینجوری نیست. علتش هم اینه، اشکال و مناقشه که اینجا وارد شده مبتنی برای بحث جدی در باب مفهومه. مفهوم اونچه که در استظهارات مفهومی و شناخت مفهوم گفته شده اینه که مفهوم در واقع نفی و سلب منطوقه، و به عبارت دیگر مفهوم نقیض منطوقه. منطوق رو شما هر چی گرفتید مفهوم میاد میگه اونجایی که این نباشه. منتها این سلب و نفیه بر حسب این که منطوق چگونه باشه انواعی میشه. ببینید منطوق ها، برای اینکه این خود رو مثال ها توضیح بدیم، منطوق چند نوعه. یه وقتی میفرماد که، یعنی در دلیل میگه که اذا خفی الاذان فقصر، این یه جمله است. و اذا خفی الاذان فقصر مفهومش هم نفی اینه، یعنی اذا لم یخف الاذان. مفهومی جمله اثباتی نیست، نفیه. نفی میاد رو اونی که در منطوق آمده بود. اذا لم یخف الاذان دیگه قصر نیست. این یک حالته که حالت جمله، یعنی شرط یک جمله بسیط واحدی است. اذا جاء زیدان مثلا فتصدق، اگر زید آمد صدقه بده مثلا. این یک وقت هست که نه، مفهوم ترکیبی میشه. ترکیبی که شد یعنی دو سه جمله آمده. خب میگه که اذا جاء زیدون، عرض شود که و جاء امرون، امرو و نمیدونم چی و چی، امرون نباید بگیم، امرو باید بگیم، و خالدون فتصدق، که دو سه تا آمده. این حالت تعدد شرط. در این حالت تعدد شرط خود این دو شکله. یه وقتی است که میدانیم که شرط ها جدا جدا موضوع حکمه، اونم فرق نمیکنه، مثل حالت قبل میشه. یعنی به جای اینکه سه بار بگه اذا جاء زیدون فتصدق، اذا جاء خالدون فتصدق، اذا جاء عمرو فتصدق، به جای اون اینا تو یک جمله گفته. اونم برمیگرده به حالت قبلی، یعنی در واقع سه تا چهار تا جمله شرطی است، همه هم شرطش یکیه. اما یک صورت دیگری که داره اینه که ترکیب اینها مقصودشه. یعنی میگه اذا جاء زید و بکر و خالد و عم، مثلا اینا مقصود اینه که اینا با هم که اومدن، مثل که بگه اذا جاء که عدتون مثلا، اینجوری. یعنی یکیه مجموعاً در اینجا مقصود هست.
این پس دو نوع، گاهی شرط واحده، حالا در یک جمله یا دو جمله یا سه جمله، ولی به هر حال هر شرط و جزایی یک قضیه مستقل. گاهی هم هست که نه، شرط خودش یک حالت جمعی و ترکیبی داره. جا اک زیدون و عمر و خالد، اون وقت صدق، که مقصود جدا جدا نیست که برای هر کدام یه صدقه بده، نه، مقصود اینه که این مجموعاً این پس رو داره. پس این دو حالتی است که وجود داره، که گاهی شرط یک امر است و جزا هم مترتب بر اون هست. حالا یک امر بودنش در عبارت از اول یکیه یا چند تا جمله است تو یه جمله جمع شده، ولی بالاخره هر چند تاست، در هر کدام یعنی شرط و جزا همش مستقله. یکی گاهی هم هست که نه، حالت تکی نیست، جمعی و ترکیبی است. این یک چیزی که با توجه داشت. اون وقت در اون صورت اول که یک شرط هست و یک جزا و مفهومش نفیه، میگه از انتفع شرط انتفع جزا، مفهوم همون از انتفع شرط انتفع جزا هست، این روشن اونجا بحثنه. اما در اون جایی که ترکیب و جمع در شرط باشه، یعنی شرط مجموعه ای از امور باشه با هیئت ترکیبیه، با حالت جمعی، در اونجا باز نفیه، منتها اینجا نفی میاد رو ترکیب. یعنی اذا جاء زیدون و عمرو و خالد و بکر، این سه تا چهار تا با هم که اومدن، همشون که اومدن، اون وقت صدقه بده. چهار تا پنج تا بچهش و کسی رفته جایی، میگه اینا اگه با هم اومدن صدقه بده، یعنی مجموعه مقصوده. خب اینجا مفهوم که میگیرید چیه؟ مفهوم انتفع شرط انتفع جزاست دیگه. مفهومی که وقتی که این مجموعه منتفی شد، انتفاع مجموعه این دو نوع میشه، یکی به اینه که هیچ کدام نیاد، یکی به این است که یکی بیاد یکی نیاد. حداقل انتفاعش به انتفاع ولو یک فرده. این مثل همونه که میگه که مرکب منتفی میشه به انتفاع عهد اجزای کل، کل منتفی میشود به انتفاع عهد اجزای این کل، که انتفاع و نفی بهش تعلق گرفت، این یصدق به عدم جمیع اجزا و یصدق به نسبت به جایی که همه هست ولی یکی نیست. اینه که این سلب و نفی در اینجا تعلق به اون جمع گرفته. مصداقش اون خیلی متنوعه. یک مصداقش اینه که هیچ کدام نیاد، یک مصداقش اینه که زید و عمرو و بکر اومده خالد نیومده، یک مصداقش اینه که همینجوری 15 تا فرض میشه دیگه، 18 تا فرض میشه به تعداد اون اجزا و حالت‌های ترکیبی، همه اونا را میاد تو مفهوم. اون وقت شرط اینجوریست، منطوق میگه که جایی که همه اینها بود تصدق، یک مصداق بیشتر نداره، ولی مفهوم اینه که این ترکیب که نبود دیگه صدقه لازم نیست. این ترکیب نبود، این مفهومه، ولی مصداقاش چیه؟ مصداقاش خیلی متعدده، مصداقها متعدده. این قاعده مفهومه، خیلی هم واضحه دیگه. بنابراین در باب مفهوم ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که مفهوم سلب است و همون انتفاع الجزا به انتفاع شرطه، انتفاع نفیه، این مفهومه. و به این توجه داشته باشیم که نفی شرط بر حسب این که شرط چگونه باشه متفاوته. اگر شرط یک چیز بسیط واحدی باشه، نفیش هم یک مصداق بیشتر نداره، ولی اگر شرط مجموعه باشه، نفیش نفی مجموعه است، و نفی مجموعه فقط اونجایی نیست که هیچ کدام نباشه، دو قسم داره، یکی اونجایی که هیچ کدام از اینها نیست، یکی اونجایی که بعضیش هست بعضیش نیست، که خود اینو وقت تعدد داره، اقسامی داره. پس مفهوم در جایی که جمله ترکیبی شرط مرکب از اموری باشه،
با قید مرکب بودن. مفهوم در اینجا یک مصداق نداره، مفهوم نفی مرکبه و نفی المرکب لها افراد و شقوقیه. یکیش که کل به طور با این نگاه کلی میشه بگید دو نوعه، یکی اینه که هیچ کدامش نباشه، یکی اینه که نه بعضش هست بعضش نیست، که خود اینا اون وقت عدد داره به اقسام. خب این قاعده اصولی قصه این است. بنابراین ما قائل به مناقشه اینجور میگه، حالا مبنای مناقشه این قاعده است که ما برمیگردیم به اون تأمل اصولی. تأمل اصولی به ما میگوید که مفهوم میاد سلب جزا به سلب شرط تعلق میگیره، نفی جزا به نفی شرط، هیچ لونی نداره جز نفی عند انتفاع شرط. نفی شرط منتها دو نوعه بر حسب اینکه شرط چی باشه. یک باره که شرط یک جمله واحدی است، یک جمله داره، یک مطلب، خب نفیش هم یک چیزه، یعنی این نیست، بسیطه، نفیش هم بسیطه مثلا بشه. اما قسم دوم در باب مفهوم این است که جمله شرطیه ما مشتمل بر شرطی است که اون شرط دارای چند جزئه. در این قسم دوم نفی شرط یعنی نفی ترکیب، و نفی ترکیب اینجور نیست که یک فرد داشته باشه، یک قسمش اینه که هیچ کدام نباشه، که حالت سالب انتفاع موضوع داره، از هیچی نیست، نه زید اومده، نه عمرو اومده، نه بکر اومده، نه خالد، هیچ کدام نبوده، همه با هم رفته بودن، اتوبوسشون خراب شده، هیچ کدام نیومده. یک قسمش اینه که اینا جدا جدا رفته بودن، یه این اومد اون اومد ولی اون نیومد، اون دوتا اومدن این یکی نیومد، این دوتا اومدن اون نیومد، یکی اومد دوتا نیومدن، اون هم همه میاد حالتهای میانهی هم داره که باز میتونیم بگیم ترکیب اینجا نیست ولی اون که اجزایی محقق شده، این همه اینا رو میگیره. مثل که مثلا حالا فرض میگیریم مثلا در اونجا اگر اینجوری بود روایت، اینجا البته اینجوری نیست ولی حالا در جمع اگر به اینجا اینجوری شد که اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، یعنی با هم داره میگه وقتی که این دوتا با هم محقق شد فقصر، نفیش اینه که اگر این دوتا با هم نشد دیگه قصر نیست. با هم نشد به اینه که هیچ کدام نشه، یا این بشود اون نشود، یا اون بشه این نشه. مفهوم سه تا فرض پیدا میکنه. اگر جمله شرطیه ما شرطش دو تا جزء داشته باشه، مفهومش سه مصداق داره. سه تا داشته باشه مفهومش هشت تا نه تا مثلا اینجوری میشه. اما از حساب خودش
توان میشه.
بله؟
توان میشه.
بله دیگه، اون ترتیب من ریاضی که داره. بله. این چیزیه که با در توجه داشته باشیم. البته این یه قاعده اصولی است. پس ما یه قاعده اصولی گفتیم که آجون مفهوم این دو تا نکته درش بود، مفهوم نفی است، هیچ رنگی نداره در مفهوم جز نفی جزا به نفی انتفاع شرط. این یک. قاعده دومش هم اینه که این نفی و شرط متفاوته به تفاوت اینکه شرط یکی باشه یا مجموعه باشه. اگر شرط حالت افرادی بسیط داشته باشه مفهومش هم یکیه، اما اگر شرط ترکیبی از چند امر باشه اینجا مفهوم سلب اوست، منتها سلب ترکیب میتونه اگر شرط دوتا باشه سه حالت پیدا میکنه، اگر سه تا باشه نمیدونم چند حالت پیدا میکنه، چهار تا باشه بیشتر، و همینجور با اون تساعدی ریاضی خودش مصداقهای چه میگه، منتها اونا همه مصداقهای مفهوم است. ولی مفهومی که از دلیل ما گرفتیم اینه که اگر این دوتا نبود، یعنی خفای اذان به خفای جدران نبود، این دیگه قصر نیست. منتها این مصداقش متعدده، یه وقت اینه که هیچ کدام نیست، یه وقت اینه که هازا موجودون و اون معدومه، او بالعکس سه تا باشه بیشتر، چهار تا بیشتر، همچین میگه. این هم یک نکته‌ای که در مفهوم گفته شد. و نکته دیگری هم که ما در حقیقت اینجا ضمناً بهش اشاره کردیم این بود که مواردی که اینم یه قاعده است که مواردی که در یک دلیل جمع شده چند تا شرط، این به لحاظ استظهاری دو جور میشه تفسیرش کرد. وقتی میگه اذا جاء زیدون و عمر و بکر و خالد، یک بار میگیم اینو تفسیر میکنیم به این که یعنی اینا با هم، یک بار اینی که میگیم نه جدا جدا، موضوعه که اگر جدا جدا باشه در واقع اینجا چهار تا جمله از بی ربطه با هم. نه او حالا خودش داستان دیگه ای داره. او نه نه اون حالا نه نه من فرض گرفتم حالا اون بحثش داره. نه او حالا داستان دیگه ای داره. اونم حالا بعد پس اونم جدا میگیم که حالا جمع کامل بشه بحثمون. حالا این نکته سوم و قاعده سوم این بود که جمله هایی که در شرطش چند تا کلمه است این باید استظهارمون کامل بشه به اینکه اینا ترکیبش مقصوده یا اینکه جدا جدا خودش یه حکم مستقلیه. به نوع عبارت فرق میکنه. مثلا اگه اینجوری بگه اذا جاء زیدون و امر و بک و خال زارش ترکیبه، ولی اگه بگه و جاء مثلا شاید حالت مستقل باشه. اون تابع استظهاره که ببینیم اینا مستقلن داره موضوع قرار میگه یا ترکیبی، که غالبا البته حالت ترکیبیش بیشتر به ذهن میاد مگر اینکه جای خاصی باشه. حالا اینو بدونیم نه ضرری مفهوم نمیزنه، ولی تو استدلالات حالا تو این حالا بعد که میام تو استدلال میبینید چقدر این دو تا با هم فرق میکنه. نه ضرری که به جایی نمیرسونه، قاعده شه. تو این قاعده وقتی که بیاد تو استدلالات فقهی و تو روایات اون وقت اثر میکنه در نوع استظهار و اینها. حالا روشن میشه که اینجا چقدر تاثیر میذاره توجه به این نکته. و البته حالا این نکته دیگه هم رو عرض بکنیم، این که حالا واو او گفتم بله گاهی هم تو دلیل اینه که در شرط تعدد داره، ولی تعدد واوی و جمعی نیست، تعدد ترکیبی نیست، تعدد علل بدلی است. به نحو او میگه اذا جاء که امر او زید او بکر او خالد فتصدق، اونجا اون وقت به عکس میشه میگه احدهما برای این ترتب این کافیه. اونجا اون وقت مفهومش اینه که اگر هیچ کدام نبود نفی احد و ما احد و حاضل امور، نفی احد و حاضل امور یه مصداق بشر نداره اونه که هیچ کدام نباشه. این فرق او و وابش همینه دیگه. پس اگر او بود در جزا اون وقت باز اونجا نفیه، نفیش میشه یک مصداق بیشتر پیدا نمیکنه. اون چه کتاب آل میگفتیم اینه که جمع باشه به صورت واو ترکیب، اون وقت نفی مرکب مصادیقش متعدده. اما اگر به نحو مردد باشه، مرکب نیست، مردده، این یا این یا این یا این یا این، اون وقت این کار رو انجام بده. این معناش اینه که اگر احد هذه الامور المردده نبود، احد اینها نبودن، یعنی اینکه هیچ کدام نباشه. اون مفهوم وقت یک مصداق بیشتر نداره که یعنی کل اینا نباشه. این هم همینطوره. بله این سه چهار تا نکته مهم اصولی است که در باب مفهوم باید بهش توجه کرد. مبنای اینها همون یک کلمه است. مفهوم نقیض منطوقه، تعبیری که بزرگانم فرمودن اذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. اون وقت نقیض منطوق، انتفاء منطوق، این منطوق اگر یک چیز باشه نقیضش هم یه مصداق داره، عدم اون. منطوق اگر یک امر مرکبی باشه نقیضش اون وقت متعدد میشه، انتفاع کل یا بعض اجزا. نقیض اگر احد مردد باشه اون وقت منطوق احد مردد باشه نقیضش یک چیز بیشتر نیست، اونی که کل منتفی باشه. اینا تابع شد. اون وقت حالا اون جایی که ترکیبی هم هست، اونم ترکیبی هم را این نکته دیگه هم اضافه بکنیم، حالا چون وارد بحث مفهوم شدیم. اینا یه نکته دیگه هم در اونجا اینه که این ترکیبی گاهی به این شکله که یعنی امور که در عالم خارج هم از هم جدا هستن این با هم گرفته. میگه اگر این پنج تا برادرت یا فرزندت آمدن، یعنی با هم اومدن، پنج تا اومدن، یعنی همشون اومدن، اون وقت مثلا کذا که مثلا. گاهی هم هست که نه، این حالت ترکیبی در چند چیز جدا نیست، در یک جا ولی قیود متعدد داره. گاهی حالت ترکیب اموره، گاهی امر با قیود متعدده. مثلا اینجوری میگه که اذا جا اک زیدون و هو مسرورون نهارن، اون وقت مثلا چه بکنه؟ اگر اومد در حالی که خوشحال بود و روزم بود، اون وقت مثلا صدقه بده. اینجا هم باز همینه، این اون حالته که این شرط یک مجموعه مرکبی از امور متفاوت نیست، قیود یک مطلبه. باز اینجا داره تصدق میاد مال جایی که زید بیاد و خوشحال باشه و روزم باشه، همش مربوط به زیده. خب مفهوم اینجا چیه؟ مفهوم اینجا اینه که اگه زید به این شکل نیامد، یعنی این مجموعه نبود، خب این مجموعه نبود سهالت داره. یکی اینه که زید اصلا نمیاد، دو این که زید میاد ولی غمگین میاد، سه این که زید میاد و خوشحال میاد ولی شب میاد، شب یلدا نیمه شب میرسه، اینجوری میرسه. اینو همه مثالی بزنیم که باید امشب هم مرتبط باشه دیگه. بله، یعنی با دیشب. بله، این اینم همینطوره. بنابراین این ترکیبی هم که میگیم گاهی ترکیب امور متعدد و متباین با هم جمع شده، گاهی نه، ترکیب یک امریست با قیود مختلف. این حالا مثال های متفاوتشه. روح قصه فرقی نمی کنه. مفهوم میگه اگه این کل نبود، حالا اصلا نبود یا بعضی از اجزا یا قیود یا افرادش نبود، اون وقت دیگه این منتفیه. اینم هست که این نکته اخیرم تو روایات خیلی ما باش مواجه هستیم، یعنی خیلی جا شرط ما اینجور نیست که جای زید جای ام جای چی باشه مثل اینجا، بلکه بیا یه موضوع منطقه، موضوع با چند تا قیده. بله بله، در قرآن هم داریم دیگه اینجا. بله، حالا چش، این بحث مقدماتی و قاعده قصه بود. حالا بیام در اینجا. در اینجا یک نکته ای که وجود داره این است که ظاهر این حدیث اونطور که متفاهم از اون هست، این حالت جمع این هاست، یعنی میخواد به کسی که در معامله با مردم ستم نمیکنه و در سخن هم دروغ نمیگه و در عملش هم خلف وعده نمیکنه، قیمتش حرامه. ظاهر روایت یعنی این که اینا با هم هست، یعنی اینا نه این که حالا مثلا خلف وعده نمیکنه ولی اون دوتاش انجام میده، این ظاهرش اینه که اینا که با هم بود این فرد یک حرمتی داره. این یک مطلب که این حالا کسی روش خدشه ای نکرده، چون خیلی بعیده که بخوام بگیم یکی از اینا اگه باشه کافیه، یعنی جدا جدا که نمیخواد بگه، حالت او و جدا جدا اونها مقصود نیست. ظاهرا مقصود جمع اینهاست در منطق. خب اگر جمع شد اون وقت مصداق همین بحث ما میشه. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر اینا با هم نبود، اگر این ستا، یعنی اینجور نبود که ظلم نکند، نفی نف میشه البته اینجا، چون ظلم نکند و دروغ نگوید و خلف وعده نکند، اگر اینجور نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه یا همه اینا رو مرتکب میشه یا بعضیش رو مرتکب میشه. این دیگه اینجور نشد که تو مفهوم استدلال بر این مبتنی بود. مقدمه دوم این یا سوم این بود که میگفت که مقدمه دوم در استدلال این بود که میگفت که مفهوم اینه که کسی که همه اینا رو مرتکب میشه، وقت کسی که همه اینا رو مرتکب میشه این آدم لاابالی متجاهره، در حالی که مفهوم اینجا نیست که همه اینا مرتکب میشه بر اساس این قاعده که گفتیم. مفهوم اینه که این مجموعه نیست، این که نفی نفی هم میشه، یعنی این که همش مرتکب میشه یا بعضش را. مفهوم یه خود اعمه، مفهوم اعم از متجاهره. نه عرض شود که خصوص متجاهر رو نمیگیره، عام از متجاهره. و
اصل مجموع
هم چی؟
اصل در اینجا مجموعی
چرا؟ بله تو منطوق که تو منطوق بله مجموعه، منطوق جمع ترکیبه.
جزاش ما از نمیم که اصل دیگه اگه همه یه مدر باشه غیبت نشه.
بله دیگه، بله همون دیگه، بله، یعنی منطوقش اینه که اگر همه اینها، یعنی
ظلم نمیکنه، دروغ نمیگه، خلف وعده نمیکنه، اینا به عنوان نمونه هم اینا گفته داره میشه، یعنی اینجوری رفتار میکنه، این غیبتش حرامه. مفهومش اینه که اگه این مجموعه نبود غیبتش جایزه. وقتی مجموعه نبودن این است که یا همه اینا رو مرتکب میشد و یا آدم معلن الفسق متجاهر به فسق، خب اون یه مصداقش اینه، ولی مصداقای دیگه هم داره. اینکه مفهومش ایجاب کلی نیست که فقط متجاهر فسق را بگیره، بلکه مفهوم عام میداره که هم این را میگیره که هیچ کدام اینها را نداره و هم مصادیق دیگری را میگیره که فقط یه ظلمی میکنه یا فقط مثلا یک دروغی میگه، ولی اینجور نیست که خیلی ساری و جاری باشه بر او. و عرض شود که خب اگر مفهوم اون وقت عام مناقشه اینه که مفهوم خصوص متجاهره به فسق نیست، مفهوم عامه، و مفهوم که عام شد هم اون رو میگیره هم چیزهای دیگه ای رو میگیره، در حالی که ما نمیتوانیم ملتزم به این شمول باشیم. یعنی بگیم کسی که هیچ چیزی هم ازش بروز نداره ولی من خبر دارم که مثلا فلان گناه رو انجام میده، یک گناه رو در جایی میدونم انجام میده، مفهوم میگه اینم جایز غیبتش، توجه کردید؟ در حالی که نمیشه ملتزم به این مفهوم شد. این مناقشه ایه که در اینجا وارد شده، و این مناقشه نمیگه که متجاهر داخل در این نیست، میگه مفهوم اعم مختص به متجاهر نیست. نتیجه بحث اینه که مختص متجاهر نیست، مختص متجاهر که نشد اعم است، توجه که اعمه. خب یه کسی میگه چه مانعی داره اعم بحث ما رو میگیره حالا یه جای دیگه هم میگیره، میگه نه، این اطلاقش طوریست که نمیشود به او ملتزم شد. برای اینکه اگر این مفهوم اعم را شما بگیرید بگید که غیر متجاهر همه از این میرن بیرون، این تخصیص اکثره و در این استهجانی وجود داره، چون مفهوم یه چیز عامیه، یک قسمش متجاهره، اما در برابر این متجاهرین تمام مکلفین دیگه هم داخل در اینه، برای اینکه هر کسی یه گناهی میکنه تو عمرش، آدم خیلی وقتا آدم مطلع از اون گناهی اونه. این اطلاقش رو بخوایم مفهوم رو بپذیریم طبق این قاعده، قاعده این مفهوم اینه، این مفهوم نمیشه بهش ملتزم شو، برای اینکه یک شمولی داره که اگر بخوایم غیر از متجاهر همه رو ببریم بیرون این مستهجنه. بنابراین این روایت اصلا اساس مشکل داره، نمیشه بهش چیکار. بله، حالا اینا این نکته را عرض میکنیم. بله، این مناقشه ایست که اولین مناقشه در استدلاله و این هم پاسخ اون هست، و کسانی که حالا در بینیم جلوتر، کسانی هم مثل آقای تبریزی اینا فرمودن که نه، این استهجانی درش نیست و این مفهوم که یک مفهوم خیلی وسیعه و همه اقسام را میگیره، اون جاهایی که گناهی مستوره، گناهی مکشوف نیست، اونا دلیل داریم این از این خارج شده، و با توجه به اینکه اونا ازش خارج شده اخراج کثیر هست، ولی اخراج کثیر مستهجن نیست، و اونی که مستهجنه اینه که باقی و متبقی در عام یا مطلق چیز خیلی نادری بشه، این مستهجنه. اینجا اونی که باقی میمونه در عام بعد از اینکه اون مصادیق گناهکارانی که گناهشون محدوده و مستوره و خیلی علنی نیست اونو ببریم بیرون، البته خیلی وسیعه اون، ولی این موجب استهجان نمیشه، برای اینکه متجاهرین به فسقی که اینجا باقی میمونن این کم نیستن، ولذا خروج اکثر مشکلی نداره. اونی که مشکل داره و استهجان درش هست اینه که باقی مانده یه چیز نادر و ضعیفی بشه، که اینم نیست. اینم نکته ایست که اینجور جواب داده شده، حالا به این شکل هم نیست جواب ایشون، ولی میشه اینجور تقریر کرد که به نظرم میاد همین جوابم درست باشه. یعنی عرفم که این رو بخونه پیش خودش میگه که نمیتونیم بگیم که
همه کسانی که گناه یه جایی ازشون صادر شده مفهوم میگه غیبتش جایزه، میگیم همه اونا میرن بیرون. ولی اونی که روایت اینو میخواد بگه، اصلا خواهد بگه اونی که متجاهره، از او کردید این غیبتش جایزه، کارهای مختلفی رو انجام میده به حیثی که متجاهره، اون وقت غیبتش جایزه. این جواب نهایی که حالا به شکلی، حالا نه به این تعابیر اونها در کلام آقای تبریزی، به نظرم جواب درستیه و استدلال به این خیلی مشکلی نداره. یک نکته دیگری هم درش باقیه که فردا عرض میکنیم.